Radio College Park.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 148 جمعه 30 فروردین 1387
برابر با 18 آوریل 2008. سلام، من پریسا هستم.
سلام، منم الناز هستم و این اولین باره که تو این برنامه دارم شرکت میکنم.
بله، الناز جدیدترین عضو رادیو ما هست و دوستم که ذره راجب خودش برامون بگه.
خب من یک سال و دو سه ماه هستش که اومدم اینجا. البته بعد از منم دانشجوی هستن که اومدم، ولی فکر کنم شاید یکی از جدیدترین کسایی باشم که دارم تو برنامه این هفته رادیو همکاری میکنم.
بله، الناز دوست و همکار عزیز من هست و خلاصه امروز ازش خواستم که بیاد با هم برنامه رو گزارش کنه براتون. خب بدون مقدمه بریم سراغ معرفی برنامه ها.
خیلی عالیه.
خب برنامه اول چی هست؟
برنامه اول فکر کنم معرفی یک کشور اروپایی هستش که افشین برامون ساخته، زحمت این برنامه رو کشیده. موضوع این برنامه رو فکر کنم پریسا بگه بهتر باشه چون یه ذره هیجانیه.
بله، برنامه افشین راجع به یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی در نسل گذشته است که تنها پس از گذشت یک نسل تونسته خودش رو تبدیل کنه به یکی از ثروتمندترین کشورهای اتحادیه اروپا. منظور ما فرانسه یا آلمان نیست. حالا بعد برنامه افشین رو گوش بدیم تا ببینیم منظور ما کدوم کشوره.
پس با هم میریم که این برنامه رو بشنویم.
سلام. اگه از شما بپرسم که ثروتمندترین کشورهای اتحادیه اروپا کدوم ها هستن چی جواب میدین؟ برای کسانی که با کشور لوکزامبورگ آشنا هستند باید بگم که ثروتمندترین کشور اتحادیه اروپا لوکزامبورگه، کشوری کوچیک با جمعیتی بسیار کم و موقعیتی منحصر به فرد. اما من به دنبال این کشور نیستم، بلکه کشور مورد نظر من دومین کشور در لیست کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا است. ممکنه که در ابتدا به کشورهایی مثل انگلستان، فرانسه یا آلمان فکر کنید، اما این کشور ثروتمند هیچ کدوم اینها نیست، بلکه کشوریه که تا همین چند دهه پیش جزو فقیرترین کشورهای اروپایی به حساب می اومده. داستان دگرگونی یک کشور فقیر به یک کشور ثروتمند داستان جالبیه که من افشین در برنامه امروز براتون تعریف میکنم. مرجع من هم برای این برنامه کتاب The World is Flat اثر تامس فریدمنه. در برنامه 118 رادیو کالج پارک براتون در مورد نقش دولت هر کشور در پشتیبانی از شرکت‌ها و در نتیجه نقش اون در رشد اقتصادی کشور براتون گفتم. دولت کشور ایرلند که جواب سوال ابتدایی من و موضوع این برنامه است، این نقش رو در سالهای اخیر به خوبی بازی کرده. کشور ایرلند جزیره‌ای در غرب اروپا و در کنار اقیانوس اطلس. اونچه که در طی صده‌ها در مورد این کشور شنیده می‌شده، فقر، قحطی، جنگ‌های داخلی و مهاجرت بوده. اما امروزه به لطف برنامه‌ریزی و زیرساختارهای صحیح، این کشور درآمد سرانه‌ای بیشتر از تمامی کشورهای اروپایی، البته بجز لوکزامبورگ، داره. تحولاتی که منجر به این شکوفایی چشمگیر در ایرلند شده، از انتهای دهه 60 میلادی شروع شدند. یعنی زمانی که دولت تحصیلات متوسطه رو در این کشور رایگان اعلام کرد و باعث شد جمعیت بسیاری از جوانان ایرلندی تحصیلات بالاتری پیدا کنند و مدرک فنی دریافت کنند و این پایه‌ای شد برای پیشرفت‌های بعدی، خصوصا در سال‌های بعد از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا در سال 1973. تا اواسط دهه 1980 ایرلند امکان این رو پیدا کرد که از سوبسیدهای اتحادیه اروپا برای ساختن زیرساختارهای اقتصادی خودش و همچنین فروش محصولاتش استفاده کنه. اما مشکل اینجا بود که ایرلند به دلیل سالها مدیریت غلط و بی‌برنامگی محصول قابل توجهی برای ارائه نداشت. در نتیجه کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی اون دست به مهاجرت زدند. مری هارنی، معاون نخست وزیر ایرلند، میگه که دولت ایرلند در اون سالها فقط قرض می‌کرد، مالیات می‌گرفت و خرج می‌کرد و این هر روز وضع رو بدتر می‌کرد. در واقع رسیدن ایرلند به این وضع اسفبار بود که شهامت تغییرات بنیادی رو در ایرلندی ها به وجود آورد و این تغییرات به وقوع پیوست. در یک همکاری بی‌نظیر، دولت، اتحادیه‌های تجاری، کشاورزان و صنعتگران روی یک برنامه اصلاحی بزرگ توافق کردند. از مهمترین بخش‌های این برنامه کاهش شدید مالیات شرکت‌ها تا سطح 12.5% بود که اون رو بسیار پایین‌تر از بقیه کشورهای اتحادیه اروپا قرار می‌داد. به علاوه تعدیل قیمت‌ها و سطح حقوق و استقبال از سرمایه‌های خارجی از عمده بخش‌های دیگه این برنامه انقلابی بودند. در سال 1996 ایرلند تحصیلات دانشگاهی رو هم رایگان کرد و باعث افزایش چشمگیر نیروی کار تحصیل کرده در کشور شد. نتیجه همه این تحولات باور نکردنی بود. امروز 9 شرکت از 10 شرکت بزرگ دارویی جهان، 16 شرکت از 20 شرکت بزرگ تجهیزات پزشکی و 7 شرکت از 10 شرکت بزرگ نرم‌افزاری دنیا دفاتری را در ایرلند دایر کردند. در سال 2004 میزان سرمایه‌گذاری آمریکا در ایرلند حتی بیشتر از سرمایه‌گذاری آمریکا در چین بوده. و در نتیجه تمامی این تغییرات درآمد دولت از مالیات به طور پیوسته در حال افزایشه. مایکل دل، بنیانگذار و رئیس شرکت دل میگه ما در سال 1990 دفترمون در ایرلند رو تأسیس کردیم. انگیزه ما هم برای این کار بهره‌گیری از نیروی کار تحصیل کرده ایرلند و دانشگاه‌های خوب اون کشور بود. به علاوه قوانین ایرلند بسیار از شرکت‌ها حمایت می‌کنه و این مستقل از حزب سیاسی حاکمه. به اعتقاد مایکل دل این به این دلیله که تعداد آدم‌های زیادی در ایرلند هستند که روزهای بد رو به خاطر میارن و به همین دلیل سعی در جدایی مسائل اقتصادی از سیاست می‌کنند. به علاوه ایرلند سیستم حمل و نقل مناسبی داره و در نقطه استراتژیک مهمی هم قرار گرفته به طوری که امکان انتقال محصولات ما رو به بازارهای اروپایی فراهم می‌کنه. آقای دل میگه که ایرلندی‌ها استعداد دارن، انگیزه دارن، تشنه پیشرفت و موفقیتن و می‌دونن چجوری پیروز بشن. شرکت دل امروزه کارخونه و دفاتر فروش و پشتیبانی در ایرلند داره و هزاران نفر در این شرکت مشغول به کار هستند. جالب اینه که شرکت دل در حال حاضر بزرگترین صادرکننده ایرلند به حساب میاد. اینتل کارخونه تولید آیسی خودش رو در ایرلند در سال 1993 تأسیس کرد. جیمز جرت از معاونین شرکت اینتل انگیزه اینتل رو بهره‌گیری از جمعیت جوان تحصیل کرده ایرلند و همچنین مالیات کم ایرلند برای شرکت‌ها می‌دونه. همین پارامترها باعث شدن که شرکت اینتل در طی 10 سال حدود 1 میلیارد دلار در هزینه‌هاش صرفه‌جویی کنه. در حال حاضر اینتل 4 کارخونه تولید آیسی در ایرلند داره که 4700 نفر در اون مشغول به کار هستند. به علاوه بخشی از طراحی آیسی‌های پیشرفته این شرکت در ایرلند و توسط مهندسین ایرلندی انجام میشه. هری کریمر، مدیر عامل سابق شرکت تجهیزات پزشکی بکستر که سرمایه‌گذاری‌های زیادی در ایرلند انجام داده، معتقده که سطح انرژی، وجدان کاری، بهینه‌سازی سیستم مالیاتی و نیروی کار ایرلند این کشور رو برای سرمایه‌گذارا بسیار جذاب‌تر از کشورهایی مثل آلمان و فرانسه کرده که حتی اخراج یک کارگر در اونها بسیار هزینه داره. ایرلندی‌ها بر این باورن که اگر قانون کار انعطاف‌پذیری داشته باشن، ممکنه تعدادی از مشاغل از دست بره، اما به جای اونها شغل‌های جدیدی به وجود میاد. به گفته آقای کریمر، ایرلندی‌ها به شیوه تهاجمی بازی می‌کنن، در صورتی که آلمان و فرانسه در لاک دفاعی فرو رفتن. آمار هم نشون میده که تصمیم ایرلندی‌ها تصمیم درستی بوده. در سال 1990 نیروی کار ایرلند 1.1 میلیون نفر بوده، در صورتی که این آمار در پایان سال 2005 به 2 میلیون نفر رسیده و بیکاری تقریبا وجود نداره. البته کاهش موانع قانونی و استقبال از شرکت‌های هایتک آمریکایی تنها زمینه‌هایی نبودند که ایرلندی‌ها در اونها حرکت‌های انقلابی انجام دادند. مری هنفن، وزیر آموزش ایرلند میگه که ما به دنبال اصلاحات بیشتری در زمینه تحصیلات در ایرلند هستیم. برنامه فعلی ما افزایش تعداد فارغ التحصیلان دکترای مهندسی و علوم به میزان 2 برابر تا سال 2010. به علاوه سرمایه گذاری زیادی هم انجام دادیم تا شرکت ها و افراد متخصص برای انجام تحقیقات علمی به ایرلند بیان. ایرلند در حال حاضر پذیرای تعداد زیادی از متخصصان چینیه. خانم هنفن معتقده که برای دانشجویان ما خیلی خوبه که بتونن با دانشجویان خوب کشورهای دیگه هم کار کنن. صنعت معمولاً جایی میره که مراکز تحقیقاتی اونجا وجود داره. ایرلند یک بنیاد ملی علوم تأسیس کرده که به هر محققی از هر جای دنیا که حاضر باشه تحقیقات خودش رو در ایرلند دنبال کنه، بودجه تحقیقاتی میده. تحقیقاتی که ممکنه روزی به یک شرکت یا یک محصول تبدیل بشه. یه آمار مستقل نشون میده که بنیاد تحقیقاتی ایرلند بین سالهای 2001 تا 2005 میلادی بیشتر از 160 تیم تحقیقاتی در ایرلند تشکیل داده، که 34 تا از اونها توسط محققین تراز اول دنیا که برای تحقیقات به ایرلند اومدن رهبری میشه. جالب اینه که اولین رئیس بنیاد علوم ایرلند یک آمریکایی بوده که از بنیاد ملی علوم آمریکا یا National Science Foundation به اونجا اومده. خب امیدوارم که شنیدن داستان کشور ایرلند و پیشرفت اقتصادی اون در طی یک نسل براتون جالب بوده باشه. میدونم که احتمالاً شما هم الان مثل من دارین به کشور خودمون ایران فکر می‌کنید و به اینکه آیا میشه اتفاقاتی مشابه اون چه که در ایرلند اتفاق افتاد در ایران هم اتفاق بیفته و ما شاهد چنین شکوفایی اقتصادی و طبیعتاً بالا رفتن سطح زندگی مردم در ایران باشیم. من با مقایسه اون چه که ایرلند رو به این سطح رسونده و در این برنامه براتون توضیح دادم و پتانسیل هایی که ما در ایران داریم به این نتیجه میرسم که صد البته که این امکان وجود داره. در ایران امروز امکان تحصیلات رایگان تا عالی ترین سطح وجود داره. نیروی کار تحصیل کرده با استعداد، با انگیزه و تشنه پیشرفت به اندازه کافی در ایران موجوده. به علاوه نفت و سرمایه عظیمی که فروش اون نصیب کشور ما میکنه، امکان هر گونه سرمایه گذاری رو در کشور فراهم میکنه. همچنین ایران در قلب خاورمیانه و در کنار خلیج فارس و دریای خزر موقعیت جغرافیایی بسیار منحصر به فردی داره که امکان تبدیل شدن اون به یک قطب اقتصادی مهم رو کاملا فراهم میکنه. پس فقط اون چه که لازمه یک برنامه‌ریزی صحیح و یک حس همکاری و اراده ملیه برای اینکه بتونه کشور ما و مردم ما رو به اون جایی که در دنیا شایسته اون هستن برسونه. به امید اینکه شاهد پیشرفت‌های روزافزون ایران باشیم، از توجهتون به این برنامه متشکرم. خدا نگهدار.
با تشکر از افشین به خاطر تهیه برنامه بین ارزشمندی، من که خودم به شخصه خیلی چیزا یاد گرفتم و امیدوارم واقعا اینجور اطلاعات بتونه برای خودمون یه جور الگو باشه که بتونیم در آینده برای کشور خودمون ازش استفاده بکنیم.
واقعا من هم امیدوارم.
بله واقعا خیلی ممنون از این برنامه خیلی قشنگ و زیبا.
خب صدایی که الان شنیدید صدای دوست عزیزمون نازنین هست. آخه ما الان اینجا یه جمع دخترانه دور هم جمعیمون. نازنینم از امروز به بعد قرار با رادیو کالج پارک همکاری کنه. در نتیجه میتونم بگم بعد از الناز جدید ترین عضو رادیو کالج پارکه. نازنین جون یه ذره از خودت بگو برامون.
من الان 3 ساله که دانشگاه مریلند هستم و خیلی خوشحالم که از این به بعد با رادیو کالج پارک همکاری میکنم. الان هم با دوستان خیلی خوبم الناز و پریسا با هم هستیم و این برنامه رو با هم داریم اجرا میکنیم.
بله نازنین، برخلاف بیشتر ما که رشته های مهندسی و علوم پایه میخونیم، رشته جذاب زبان فرانسوی داره میخونه.
بله من در دپارتمان زبان هستم و ادبیات فرانسه میخونم.
یه سوال جالب اتفاقا من دارم ازت بپرسم. رشته علوم پایه و مهندسی که خودمون اونجا تجربه کردیم، میدونیم تفاوت سطح ایران و آمریکا چجوریه، در پری رشته زبان من کلا کنجکاوم بدونم که تو چجور ارزیابی میکنی سطح استادا رو، سطح سوادشو، نحوه آموزش رو با نحوه آموزش زبان در آمریکا چجور میبینی تفاوتشون؟
من خیلی تفاوتی احساس نمیکنم بین سطح استادای ایران با استادای اینجا. یعنی فکر میکنم که وقتی وارد این رشتم شدم هیچ تفاوتی بین بچه های دیگه تو رشته خودم و خودم احساس نمیکردم و این خیلی خوبه که سطح دانش دانشگاه اینجا با ایران هیچ تفاوتی نداره. تنها چیزی که خیلی واضحه برام این بودش که اینجا خیلی آسونتره، اونقدر استادا سختگیری نمی کنن، ولی استادای ایران خیلی جدیتر می گیرن، خیلی سختگیری ها بیشتره.
البته تو ایران یه مسئله که وجود داره اینه که بیشتر درس ها، بیشتر نمره ها در واقع خیلی بستگی به امتحان های نمره امتحان های میان ترم و پایان ترم داره. اینجا بیشتر در طول ترم با انجام دادن تکالیف درسی و پروژه های کوچیک کوچیک بیشتر از 50-60% نمره از این کارهای دیگه به دست اومده و فقط 30-40% نمره بستگی به امتحانات داره. برای همین هم دیگه مفهوم سختگیری به اون نهدی که تو ایران وجود داشت دیگه معنی خودش از دست میده. در واقع امتحانا خب شاید به اون سختی ایران جلوه نکنه، درسته؟
بله کاملا همینطوره. من همینطوره.
آره این چیزی بود که منم خواستم بهش اشاره بکنم. فکر میکنم که تو ایران ما یه در واقع امتحان وسط ترم داشتیم و یه دونه آخر ترم و در واقع سرنوشت دادم توی درس با همین دوتا امتحان روشن میشد، ولی درسایی که اینجا ارائه میشه بیشتر کویز و هومورک و پروژه یک، پروژه دو، پروژه سه. انقدر در طول ترم این اتفاقات میفته که برای آخر ترم چیزی باقی نمونه.
البته در طول ترم خیلی مشغول هستیم، برخلاف ایران که مثلا میرفتیم کافی شاپ میگشتیم مهمونی، اینجا مشغول هستیم. خب حالا یه لکچر دادیم برای کسایی که همیشه سوال میپرسن راجع به سطح تحصیلات در آمریکا، این هم در ادامه همونها گوش بدید. با هم بریم که برنامه بعدی رو گوش کنیم که برامون فکر میکنم سیمای عزیز درست کرده.
اسم این برنامه هستش
داستان هاچیکو. داستانی یکی از بهتر من راجبی صحبت نکنم، با هم بریم بشنویم، چون واقعا سیما خودش حق مطلب رو کاملا ادا کرده. پس بریم بشنویم با هم.
شهر توکیو یکی از شلوغ‌ترین شهرهای دنیاست و سیستم متروی شهر خودش یک شهر کامل زیرزمینی است با ده‌ها خط مترو که هر کدوم چندی خروجی دارن. یکی از شلوغ‌ترین ایستگاه‌های بزرگ مرکز توکیو ایستگاه شیبویا است که در محله‌ای با همین نام قرار داره. این منطقه از شهر یکی از بزرگترین مراکز خرید به خصوص برای جوانان هست و در اون فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و مراکز تفریحی مختلفی وجود داره. و طبیعیه که در چنین منطقه‌ای هر روز عده زیادی از مردم با دوستان، آشنایان و همکارانشون قرار می‌ذارن تا برای خرید، صرف غذا و یا دیدن فیلم همدیگر رو ببینن. ممکنه تصور کنید در جایی به شلوغی ایستگاه شیبویا پیدا کردن همدیگه کار بسیار سختیه، به خصوص تا چند سال پیش که تلفن موبایل هم در کار نبود. من سیما هستم و امروز می‌خوام یک داستان قدیمی رو درباره شیبویا براتون بگم که بی ربط به قرار گذاشتن و وفاداری به قول و قرار هم نیست. ماجرا از سال 1923 میلادی شروع شد. در ماه نوامبر این سال، یک توله سگ نر سفید رنگ از نژاد ژاپنی آکیتا در شهر اوداته ژاپن متولد شد. او در سن 2 ماهگی به خانه پروفسور هیده سامورا اوئنو، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه توکیو فرستاده شد. خانه پروفسور اوئنو در منطقه شیبویای توکیو قرار داشت. اسم این سگ رو هاچیکو گذاشتن. هاچیکو هر روز صبح صاحبش رو تا دم در خونه بدرقه می کرد و هر روز بعد از ظهر برای استقبال از او به ایستگاه شیبویا می رفت و در ایستگاه منتظر اون می موند. پروفسور اوئنو در ماه مه سال 1925 فوت کرد. اما هاچیکو که انگار مفهوم مرگ رو نمی دونست تا 10 سال بعد هر روز بعد از ظهر سر موقع برای استقبال از او به ایستگاه شیبویا می رفت. در سال 1928 رئیس جدید ایستگاه قطار شیبویا که بسیار به هاچیکو علاقه‌مند شده بود به او اجازه داد تا آزادانه در اطراف ایستگاه بپرکه. اما هاچیکو گرچه در همان حوالی بود هرگز برنامه قطار بعد از ظهر و انتظار در ایستگاه را فراموش نکرد. پس از اینکه خانواده اوئنو از شیبویا نقل مکان کردند، هاچیکو همچنان در محبته ایستگاه زندگی میکرد و در یک انبار میخوابید. وفاداری هاچیکو آنچنان مردم محله رو تحت تأثیر قرار داده بود که همه اون رو میشناختن و براش آب و غذا میآوردن. بعضیا میگفتن حضور او نشانه وفاداری نیست، بلکه به خاطر غذایی که بهش میدن به ایستگاه میاد. اما همه میدونستن که او هر روز فقط به هنگام غروب آفتاب و درست در زمانی که قرار بود قطار به ایستگاه برسه سر و کلش پیدا میشد. در همان سال یکی از دانشجویان سابق پروفسور اوئنو هاچیکو را در شیبویا دید و او را تا خونه پروفسور دنبال کرد و در آنجا با ماجرای زندگی هاچیکو آشنا شد. به بلافاصله تحقیقی را در زمینه سگ‌های نژاد آکیتا آغاز کرد و نتایج تحقیقات او نشان داد که تنها 30 سگ از نژاد خالص آکیتا در ژاپن باقی مونده که هاچیکو یکی از اونهاست. او بارها به دیدار هاچیکو رفت و چندین مقاله درباره وفاداری بی‌نظیر او نوشت. یکی از این مقالات در سال 1932 در پرتیراژ‌ترین روزنامه توکیو به چاپ رسید و به این ترتیب آوازه شهرت هاچیکو در سراسر ژاپن پیچید. مردم ژاپن تحت تأثیر وفاداری او قرار گرفتند. معلم‌ها و والدین از او به عنوان نمونه برای بچه‌ها تعریف می‌کردند. تا اینکه یک هنرمند مشهور ژاپنی تصمیم گرفت تا از هاچیکو مجسمه‌ای بسازد. هاچیکو در 8 مارس سال 1935 از دنیا رفت و بقایای او در موزه ملی علوم در اوئنو توکیو نگهداری میشه. در سال 1934 مجسمه برنزی هاچیکو در ایستگاه شیبویا نصب شد و خود هاچیکو هم در مراسم نصب اون حضور داشت. در جریان جنگ جهانی دوم مجسمه برای ساخت سلاح ذوب شد، اما در سال 1948 از تاکشی اندو فرزند مجسمه سازی که مجسمه اولی رو ساخته بود و حالا فوت کرده بود خواسته شد تا یک بار دیگه مجسمه رو بسازه و این مجسمه در ماه آگوست 1948 در جلوی خروجی به همین نام در ایستگاه شیبویا نصب شد و تا به امروز در همونجا قرار داره. در سال 1987 میلادی فیلمی با نام هاچیکو موناگاتاری یا داستان هاچیکو بر اساس داستان زندگی او ساخته شد. جالبه که بدونید همکنون سینمای هالیوود سرگرم بازسازی این فیلم هست. نام فیلم هاچیکو ا داگ استوری هست با کارگردانی لاس هالستروم که ریچارد گیر هنرپیشه پرسابقه هالیوود هم در اون ایفای نقش میکنه. قرار این فیلم در ماه سپتامبر امسال روی پرده سینماها بره. خروجی هاچیکو در ایستگاه متروی شیبویا محل قرار گذاشتن و برای همه یادآور وفاداری به قرار هست. وقتی که بعد از حدود 1 ساعت و یا حتی بیشتر گذروندن وقت در تونل‌های تاریک قطار از پله‌های خروجی هاچیکو بالا میرید و بالاخره چشمتون به آسمون آبی میفته، جلوتون یک محوطه باز میبینید که در وسط اون مجسمه برنزی یک سگ روی یک سکو ایستاده. عده زیادی در گوشه و کنار این میدون و اغلب در نزدیکی مجسمه وایستادن و همه بدون استثنا مثل گمشده‌ها دور و برشون رو نگاه میکنن. هر از چنگایی هم یکی از اونها با لبخندی آشنایانه اعلام میکنه که کسی رو که دنبالش میگشته پیدا کرده و با عجله از اونجا دور میشه. کم کم همه همدیگر رو پیدا میکنن و میرن. اما هاچیکو همچنان در انتظار میمونه تا وفاداریش رو به صاحبش ثابت کنه. خب دوستان، امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. منبع من برای این برنامه وبسایت ویکی‌پدیا بود، ولی در گوگل اگر که برای کیورد هاچیکو جستجو بکنید مطالب زیادی در موردش پیدا خواهید کرد. همینطور عکس‌های زیادی هم خواهید دید. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
خیلی تشکر میکنیم از برنامه سیما جان، خیلی برنامه خوبی رو ترتیب داده بودن.
بچه میبینم که کم کم داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم. دوستا جان بدونم که اولین تجربه شما رو توی رادیو چی بود؟
خب اول من بگم با اجازه نازنین جون، من فکر نمیکردم اینقدر آسون باشه. الان که امکانات ادیت کردنش رو دیدم و فهمیدم که به اون سختی که فکر میکردم نیست، شاید بیشتر با رادیو همکاری بکنم.
خب منم همینطور، دقیقا منم همین نظر رو دارم. منم فکر میکنم خیلی سخت باشه، ولی وقتی که اومدم و دیدم که وقتی صحبتی هم دیدم خیلی آسون همه چیز ضبط میشه. قبلش خیلی هیجان زده بودم، ولی دیدم که نه، واقعا یه مکالمه دوستانه است و امیدوارم که شما هم خوشتون اومده.
بله، پس امروز شاهد یه برنامه از تولید به مصرف بودیم. شکایت نکنین دیگه، خیلی آسونه، یه میکروفون و لپتاپ، شما فقط برنامه رو درست کنین. فکر میکنم پس خبر خوب بود دیگه، دو نفر به همون اضافه شدن، این از این. بعد اینکه دیگه چیم خواستیم بگیم؟
خواستیم بگیم که امروز چقدر هوا اینجا خوب شده و جای دوستایی که پیش ما نیستن خالی. امروز هوای خیلی آفتابیه، نه چندان گرم نه چندان سردی بود که جون میداد برای پیکنیک کردن و دور هم جمع شدن و جای شما خالی.
ما این کار رو کردیم اتفاقا، دور هم جمع شدیم، یه چای خوردیم پایین ساختمون تو چمنا، خیلی بهمون چسبید، بعد اومدیم تر و تازه برای شما برنامه اجرا کردیم.
امیدواریم لذت برده باشین. یک بار دیگه آدرس وبسایت رو برای شما شنوندگان عزیز تکرار میکنیم. آدرس وبسایت www.radiocp.com.
آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com
و تلفن پیامگیر ما هم شمارش هست 301-867-3131، کد آمریکا که 201 هست رو فراموش نکنید در اول اون. و همینطور برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید.
از تا برنامه بعدی،
خدا نگهدار.
همکاران این برنامه
سیما،
افشین،
پریسا،
نازنین،